ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به درخواست دولت عراق، ارتش آمریکا تعداد بیشتری مستشار نظامی به آن کشور اعزام می‌کند. مراسم خاکسپاری شیمون پرز روز جمعه با شرکت شماری از رهبران جهان برگزار می‌شود. و حملات زمینی و هوایی نیروهای بشار اسد برای تصرف کامل شهر حلب ادامه دارد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرده است که ارتش آمریکا برای آموزش و کمک به نیروهای عراقی تعداد بیشتری مستشار نظامی به آن کشور اعزام می‌کند. به گفته آقای عبادی، مستشاران نظامی آمریکا به ارتش عراق در بازپسگیری موصل کمک خواهند کرد. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با خبرگزاری رویترز این خبر را تایید کرده است. دولت عراق و شبه نظامیان شیعه حامی آن و پیشمرگه‌های کرد با حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا قصد دارند تا اواخر سال میلادی جاری شهر موصل را آزاد کنند. شهر 2 میلیون نفری موصل 2 سال پیش به تصرف گروه خلافت اسلامی یا داعش افتاد. هنوز جزئیات کامل و تعداد افرادی که به عراق فرستاده خواهند شد اعلام نشده است. آمریکا بیش از 4000 تن از نیروهای خود را برای آموزش سربازان عراقی در آن کشور نگاه داشته است. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرده است که مراسم خاکسپاری شیمون پرز، رئیس جمهوری سابق آن کشور، روز جمعه با شرکت شماری از رهبران جهان برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفته است که رهبران آمریکا، کانادا، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان، پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا و بسیاری از شخصیت‌ها و رهبران کشورهای مختلف در این مراسم شرکت خواهند کرد. شیمون پرز، رئیس جمهوری سابق اسرائیل و برنده جایزه صلح نوبل، بامداد چهارشنبه پس از 2 هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشت. آقای پرز در سال 1994 میلادی، یعنی حدود 12 سال قبل، به دلیل نقشی که در توافق صلح اسرائیل با فلسطینی ها داشت، همراه با اسحاق رابین، نخست وزیر وقت اسرائیل و یاسر عرفات، رهبر فلسطینی ها، برنده جایزه صلح نوبل شد. ساعتی پس از درگذشت او، بسیاری از رهبران جهان پیام‌های همدردی و تقدیر از فعالیت‌های صلح دوستانش ارسال کردند. اما گروه حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد، او را یک جنایتکار خوانده و گفته است مردم فلسطین از مرگ او خوشحال هستند. تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس تا کنون واکنشی به خبر درگذشت شیمون پرز نشان نداده است. حملات هوایی و زمینی ارتش سوریه و نیروهای حامی بشار اسد برای تصرف کامل شهر حلب ادامه دارد. بامداد چهارشنبه یکی از بیمارستانهایی که در کنترل مخالفان بود هدف حملات هوایی قرار گرفت و به گفته شاهدان عینی بخش‌های مختلف آن از جمله بخش اورژانس تخریب شدند. حملات زمینی از 4 جبهه که از روز گذشته آغاز شده نیز همچنان با حمایت هوایی روسیه ادامه دارد. نیروهای مسلح مخالف بشار اسد هنوز کنترل شرق حلب و قسمت‌هایی از مرکز شهر را در دست دارند، ولی گفته می‌شود نیروهای دولتی و حامیانش شب گذشته محله‌ای را در مرکز شهر تصرف کردند. شمار قربانیان بمباران‌های 1 هفته اخیر به 100 نفر بالغ شده و ساکنان شهر با کمبود شدید آب آشامیدنی، مواد غذایی و دارویی روبرو هستند. تعداد کسانی که به اتهام همکاری و یا حمایت از جنبش فتح الله گلن در ترکیه دستگیر و به دستور دادگاه به طور رسمی بازداشت شدند به 32,000 نفر رسید. بکیر بازداغ، وزیر دادگستری ترکیه، به شبکه خبری NTV گفته است در ارتباط با کودتای 25 تیر ماه برای حدود 70,000 نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. به دنبال کودتای نافرجام 25 تیر ماه، 10,000 نفر از کارمندان وزارتخانه های مختلف از کار برکنار و یا تعلیق شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، جنبش فتح الله گلن و هزاران نفر از هواداران او را به برنامه ریزی و اجرای طرح کودتا متهم کرده است. اتهامی که آقای گلن آن را رد می کند. ترکیه جنبش فتح الله گلن را یک گروه تروریستی اعلام کرده و کسانی که در رابطه با این جنبش بازداشت می شوند با اتهام کمک و یا همکاری با گروه های تروریستی روبرو هستند. آقای گولن سالهاست که در آمریکا زندگی می کند ولی آنکارا خواستار استرداد او به ترکیه است. و دادگاه تجدید نظر تهران حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی را که 16 سال حبس بود بدون هیچ گونه تغییری تایید کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، دادگاه تجدید نظر در حکم خود نوشته است ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب فسخ حکم اولیه شود ارائه نشده است. سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی اخطار داده است اگر عربستان سعودی به گفته او خطایی بکند تنبیه می شود که به توصیف او دیگر اثری از عربستان و وهابیت در جهان نباشد. به گزارش خبرگزاری های ایران، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران همچنین کار اصلی را دفاع خواند ولی گفت اگر لازمه دفاع تهاجم باشد تهاجم می کنند. پکتاش خمسه‌پور گفتگوی دارد با هوشنگ حسن یاری درباره این تهدید مشاور ویژه رهبر جمهوری اسلامی.
حرفای آقای فیروزآبادی در راستای حرفای رهبر جمهوری اسلامی است. به این معنا که رهبر جمهوری اسلامی معمولاً راهی رو میگشایه و بقیه در اون راه کار میکنن و جملات میافزایند و در نهایت به اینجا ختم میشه که صحبت از نابودی نیستی عربستان و وهابیت میاد. یعنی اینکه این صرفاً یک نوع عملیاتی کردن حرفایی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران میزنه و بقیه این حرفا رو تفسیر میکنن.
آقای حسن یاری، این صحبت ها بی‌شباهت به حرفایی نیست که در مورد نابودی یا محو شدن اسرائیل زده می شد، منتها حالا در خصوص عربستان سعودیه. البته این تهدید حسن فیروزآبادی در مورد عربستان سعودی رو خبرگزاری های دولت انعکاس ندادن، خبرگزاری های مانند ایرنا و ایسنا. این رو خبرگزاری فارس، تسنیم که نزدیک به سپاه هستند و همچنین خبرگزاری مهر انعکاس دادن. مقاماتی که صحبت ها یا تهدیداتی چنین میکنند فکر میکنین دنبال چه هستند؟
این حرفا رو شما اشاره کردین که خبرگزاری های فارس و تسنیم به خصوص به اضافه مهر منتشر کردن. معمولا بسیاری از اخبار رو فارس و تسنیم قبل از اینکه اون اخبار تایید بشه درج میدن. به عنوان نمونه در مورد بحث اخیری که صحبت از این بود که آقای احمدی نژاد منع شده از ورود به انتخابات آتی ریاست جمهوری رو فارس اول اعلام کرد، بعد از چند روزی خود رهبر تایید کرد. خب معناش این هست که رابطی نزدیکی است بین این خبرگزاری ها و افرادی که وابسته به سپاه هستند و در نتیجه می شود به این حرفا استناد کرد. خب بارها تاکید کردن همه سپاهیان که سپاهی اساسا بازنشسته نمیشه. به همین خاطر می بینیم که آقای محسن رضایی بعد از یک زمان طولانی که به کارهای دیگری مشغول بوده در دستگاه جمهوری اسلامی، دو مرتبه لباس رزم می پوشه، لباس سپاهیگری می پوشه و ضمن این که به اون کارهایی که بعداً به دست گرفت ادامه میده، دوباره به کسوت سپاهیگری هم برمیگرده. در نتیجه این حرفایی که گفته میشه حرفای یک فرد معمولی غیر مسئول، یعنی که بدون مسئولیت نیست. حرفا از جانب کسانی مطرح میشه که اینها هم در گذشته مقامات مهمی داشتن در جمهوری اسلامی و همین که امروز مشاور فرمانده کل قوا، خب کسی که معمولاً به لحاظ مقام سابقی که داشته، یعنی از این جهت به مشورت دادن به رهبر جمهوری اسلامی، خب هر کسی که نمیتونه این کار رو بکنه. در نتیجه میشود گفت که یک قرابت فکری بین این مجموعه بزرگتر وجود داره و این منشأ میگیره از اون اعتقادی که در عالی‌ترین سطوح جمهوری اسلامی وجود داره، مبنی بر این که اساساً حاکمان سعودی حاکمان مشروعی نیستند و اینها نمیتوانند به نام اسلام صحبت بکنند، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی این مقام رو برای خود قائل هست که رهبریت جهان اسلام رو داره و در نتیجه هر چی که خارج از این رهبریت وجود داشته باشه از جمله رهبران عربستان سعودی، اینها غیر مشروع هست.
با توجه به تشنج و بحرانی که غالبا در مناسبات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی وجود داشته، آیا اصلا میشه افقی رو برای حل و فصل این اختلافات متصور بود؟
بایسته است که چنین بشه، ولی نخواهد شد به طور قطع، به خاطر اینکه اساس این دشمنی بر ایدئولوژی استواره و از نظر سعودی ها شیعیان به طور کلی به خصوص شیعیان ایران اساسا مسلمان نیستن و از جانب رهبران جمهوری اسلامی صحبت از بین بردن عربستان و وهابیت، اینا صحبت های بسیار بسیار بزرگی هستن به نظر من که نمیشود داستانی از کنار اونها گذشت، به خاطر اینکه اگر عربستان رو بخوان از بین ببرن، خب عربستان مکه و مدینه رو در خود جای داره، عکس العمل مسلمانان چه خواهد بود حالا اگر خود عربستان رو کنار بگذاریم.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنوید با هوشنگ حسنیاری.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین: الحاق ایران به پروتکل کنوانسیون حقوق کودک در مورد عدم بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه را خلاف شرع و مصلحت می‌داند. به گفته محمد رضا نقدی، اینکه بخواهیم جوانان اسلحه را زمین بگذارند و بروند خانه بنشینند، این یک عقبگرد است و بسیجیان ما هیچ وقت عقبگرد نمی‌کنند. رویا ملکی:
رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگوید عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودک خلاف شرع و مصلحت است. اشاره محمد رضا نقدی به لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه است که از سوی حسن روحانی برای تصویب مجلس ارائه شده است. روز دوشنبه حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس ایران گفته بود این لایحه که از سوی دولت ارائه شده عملاً بسیج دانش آموزی را به تعطیلی می‌کشاند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین این لایحه را خلاف شرع دانسته و گفته در احکام اسلامی فرد وقتی به بلوغ می‌رسد وظیفه دفاع دارد. مهرنگیز کار، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا، می‌گوید ایران به قراردادهای بین‌المللی پایبند نیست.
در دنیا اقدامات تروریستی وسعت پیدا کرده، متوجه شدن که گروه های تروریستی در دنیا از بچه ها خیلی استفاده می کنن، از حقوق بچه ها که مرگ رو نمی شناسن، دوست دارن که مسلح دیده بشن، قدرتمند دیده بشن. دنیا به این نتیجه رسیده و مخصوصا سازمان ملل متحد که یک موانعی سر راه قرار بده، حالا هم از این که بتونه اجرا بشه یا نشه، مثل خیلی از موازین جهانی حقوق بشر، و حالا این پروتکل رو پیشنهاد کرده و دولت ایران خود کنوانسیون رو جمهوری اسلامی ایران امضا کرده، مجلس جمهوری اسلامی ایران امضا کرده و البته در اون حق تحفظ که مثلا بنیادهای شرعی ما باید همچنان مراعات بشه، ولی به اون عمل نشده تا حالا و در حال حاضر که این پروتکل رو دولت داده برای تصویب، طبیعی است که کسانی مثل آقای نقدی نسبت بهش بدبین باشن و فکر بکنن که از این پس خب طبیعتا نمیتونن بسیج دانش آموزی داشته باشن، برای اینکه کاملا در تعارض قرار میگیره با این پروتکل. دولت ایران به اسناد بین المللی اهمیت نمیده.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته اینکه بخواهیم جوانان اسلحه را زمین بگذارند و بروند خانه بنشینند، این یک عقبگرد است و بسیجیان هیچگاه عقبگرد نمی کنند. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، از کارکردهای بسیج برای دانش آموزان و کودکان می گوید.
بسیج دانش آموزی چند کارکرد مشخص داره. یک کارکردش دادن قدرت هست به نوجوانان و جوانانی که معمولا در حوزه آموزشی و ورزشی چندان موفق نیستند و اینها میخواهند خودی در عرصه عمومی بنمایانند. همچنین اینها رو آماده میکنن، این نوجوانان رو، برای اینکه به قشر حاکم بپیوندن. عمدتا زمینه سازی میکنن برای اینکه اینها بعداً به سپاه پاسداران بپیوندن. اما کاری که حکومت مد نظرش هست، کارکردی که از بسیج مد نظرش هست، انتقال ایدئولوژی هست، ایدئولوژی و سبک زندگی روحانیت و اسلامگرایان به نسلی که قرار هست در جامعه نقش قدرتمند رو بازی کنه، با برنامه‌های مثل راهیان نور، گشت‌های شبانه، اردوگاه‌هایی که دارن. همه اینها متوجه هست بر ساختن انسان مکتبی که از ابتدا مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی بوده.
بنا به آمار سایت جامعه دفاع مقدس بیش از 7000 سرباز که سن آنها کمتر از 14 سال بوده در جنگ ایران و عراق جان خود را از دست دادند. عددهای این وبسایت نشان می‌دهد که بیش از 65000 کشته شده در این جنگ بین 15 تا 19 سال سن داشتند.